السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، در خدمت بزرگواران هستیم. با دوره پرواز مادرانه، عنوان اصلی دوره بحث ما حول این موضوع هست که سلوک در بستر مواسات چطور می شود در بستر مواسات و کمک به دیگران سلوک اجتماعی داشت. بحثی که الان بسیار به اون بحث نیاز داریم و از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد در مباحث اجتماعیه. خب، من اولین بحثی که خدمتون عرض میکنیم این مطلبه که چرا اساسا باید در این دوره شرکت کرد. سوال اولی که میخوایم مطرح کنیم، ضرورت این دوره چیست؟ مطلب اول سلوک اجتماعیه. ما به خلاف تصورمون اینکه بالاخره ما یک در اسلام یک تصوری داریم، تصور ما اینه که انسان اگر در یک گوشه‌ای، در یک غاری، در یک خلاصه کهفی برای خودش عبادت کنه و تنها زندگی کنه و مراقبه کنه، این میتونه سلوک الالله داشته باشه و رشد کنه به سمت خداوند. در حالی که وقتی در اسلام میرید میبینید اینطور نیست. اتفاقا اسلام کاملا دین اجتماعیه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان ذیل این آیه که میفرماید که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اونجا مفصل توضیح میده که اصلا حرکت انبیا یه حرکت اجتماعیه. اساسا انبیا آمدن برای اینکه اجتماع درست کنن، جامعه درست کنن، نه اینکه تک تک افراد رو به دین خدا دعوت کنن، بلکه یک جامعه ایمانی درست کنن. لذا دغدغه اصلی انبیا تشکیل جامعه بوده و سلوکی که انبیا ترویج میکنن سلوک در جامعه است. سلوکی است که دشمنی دارد، دوستخواهی دارد، هدفی دارد و در جامعه طی میشود. البته این منافی نیست که آدم در همین سلوک الاللهی که داره اوقاتی رو در خلاصه تنهایی و خلوت داشته باشه، کما اینکه ما داریم که به پیغمبر میگه ان لک فی النهار سبحا طویلا، لذا باید چه کار کنی؟ قم اللیل الا قلیلا، یه اندکی از شب رو خلاصه به غیر از اندکی از شب رو برخیز و عبادت کن در خلوت خودت. یا اینکه یک دوره‌ای رو آدم در خلوتی باشه، این رو الان منکر نیستیم. بس حرکت اصلی و جریان اصلی در سلوک اسلامی و دینیه. جریان اصلی در سلوک جریان اجتماعیه. پس یکی از اون چیزهایی که این دوره دنبالش هست این که ما میخواییم رشد کنیم، ما میخواییم تعالی داشته باشیم، به سمت خداوند برسیم و این رو بر اساس دین در یک سلوک اجتماعی خلاصه دنبال میکنیم. از این بحث سلوک اجتماعی، انواع کمک هایی که در جامعه رخ میده، ام از کمک های مالی و کمک های غیر مالی میشه دید. حالا این بستری که الان شما مثلا فرض کنید هست، مثل این جریان کمک هایی که در این چند وقت اخیر برای جریان غزه و لبنان انجام شد، این پویش اهداء طلایی که انجام شد توسط خواهران و خانوم ها، یه پویش عظیمی که جهانی شد و الان رو به قول معروف اعصاب این اسرائیلی هاست، هر جور شده میخوان یه جوری خلاصه این رو سرد کنن مردم رو نسبت به این حرکت. مثلا یه خبر فیکی و الان همین چند وقت پیش سر این قضایای سوریه پخش کردن که چی؟ که آره چند تا مثلا چمدون پول مردم اهدا کردن تو اون جریان ایران همدل که برای لبنان و اینا بوده، اینا رو مثلا تروریست‌ها دزدیدن از بفرمایید سفارت ایران، مثلا برای که مردم رو دل سرد کنن. این حرکت خار در چشم دشمنان بوده، یک سلوک اجتماعی که افراد از بهترین چیزی که داشتند گذشتند. در راه خدا برای یه هدف، برای یه هدف اجتماعی و مهم. یا مثلا فرض کنید جریان ما بیشتر داریم، جریانی که خانوم ها در زمان جنگ و دفاع مقدس به صورتهای گروهی مختلف، حالا تو پشت جبهه به انحاء مختلف کمک می دادن. حالا از اینکه لباس بدوزن برای رزمنده ها، یا غذا درست کنن، نون بپزن، کارهای مختلفی که بوده. یا جریانی که الان در خود غزه این زنان فداکاری که به عنوان پرستار یا دکتر در این بیمارستان هایی که اهداف رسمی رژیم جنایتکار صهیونیستی است، این پای این حرکت وایستادن با کمترین امکانات در سخت‌ترین شرایط این کار را انجام بدن. یا یه جریانی در بفرمایید غزه هست، حالا ما جلوتر بریم اینا رو صحبت میکنیم، فعلا من دارم یه نمای کلی میگم. یه جریانی در غزه شکل گرفته مال چند سال قبله، الان ادامه داره پیدا میکنه. چه جریانی؟ جریان صفوت الحفاظ، جریان حفظ قرآنه. این گروه های حفظ قرآن که باعث ارتقاء روحیه مردم میشه. این دو سالش برگزار شد، امسال سال سومش بود که باید برگزار میشد. و این جریان در خود خانوم ها که میشینن حفظ کل قرآن انجام میدن و به این واسطه روحیه میگیرن و میتوانن مقاومت کنن در مقابل سختی ها و اینها. حالا جریانات که انشالله بیشتر خواهیم. این یک چیزیست، یک سلوک اجتماعی، یک جریان اجتماعیه. چه اون جریان پویش طلا، چه اون جریان کمک پشت جبهه ها، چه اون جریان پزشکانی که دارن خدمت میکنن، چه این جریان صفوت الحفاظ، حفاظ برگزیده قرآن، صفه یعنی برگزیده، صفوت الحفاظی که در غزه برگزار میشه. و همه اینها، اینها یک سلوک اجتماعی. ما میخوایم در مورد این صحبت کنیم، از دین یک چارچوبه دقیق در این قضیه داشته باشیم. این خیلی نکته مهمه، یکی از چیزایی که دغدغه ما. چرا باید تو این دوره شرکت کنیم؟ چون میخوایم این جریان و سلوک اجتماعی که این نمونه هاشه که من خدمتتون عرض کردم رو به صورت بفرمایید دقیق ما داشته باشیم در از قرآن و از دین. نکته بعدی که چرا باید در این دوره شرکت کرد، یه بحثی است به عنوان خطری به نام فروپاشی اجتماعی. این یه بحث بسیار مهمی است، ما الانم باهاش درگیریم، بحث فروپاشی اجتماعی. ببینید مرحوم علامه طباطبایی تو جریان کمک کردن یه فرمایشی دارن، میگن این جریان کمک کردن یه اتفاقی توش رخ میده. اینجور میشود که وقتی طبقه مرفه جامعه کمک میکنن به طبقه زیردست و ضعیف جامعه، این اتفاق میفته که طبقه مرفه پایینتر میاد، طبقه خلاصه مستضعف بالاتر میاد، طبقه متوسط جامعه خلاصه بفرمایید بزرگتر میشه و کاملتر میشه. جریان اجتماعی، حرکت اجتماعی رو هم این داره، یک تأثیر اجتماعی بزرگی داره این جریان کمک ها. جدای از رشد شخص بنده در جامعه و سلوک الهی که دارم، یه تأثیر اجتماعی داره. تا حالا این میشه چی؟ همین جریان مثلا این که طبقه متوسط ایجاد بشود، حالا تو جهات کمک مختلف، حالا چه جهات کمک میخواد کمک مالی و مادی باشه، چه میخواد این کمک ها کمک های معنوی و مثلا علمی و قص الهازا باشه. این جریان خطری به نام فروپاشی اجتماعی یه چیزیه که خلاصه تو این قضایا خیلی مهم میشه. من مثلا مثال بخوام خدمت شما عرض بکنم، ما یکی از اتفاقایی که افتاد تو همین چند سال قبل بود، انقلاب نارنجی اوکراین. خب مشکلات اقتصادی و مسائل سیاسی که تو جامعه پیش اومد و شکاف‌های مختلفی در جامعه اوکراین پیش اومد، این باعث شد که با یه انقلاب خیلی مسخره، خیلی انقلاب رنگی از این انقلاب‌های مخملی که با یه چمدون پول مثلا فرض کنید سفیر آمریکا میاد و یه انقلاب درست میکنه و برمیگرده، مثل جریانی که توی ایران بعد از مصدق پیش اومد، جریان ملی شدن نفت ایران که اون خلاصه سفیر آمریکایی میگه من با یه پولی اومدم کمتر از اونم خرج شد برای اینکه اون کودتا رخ بده و اینها. یا مثلا جریان انقلاب سرخ گرجستان، باز شبیه همون انقلاب‌های رنگی هست که تو اروپا رخ داد. از چه جهتی استفاده کرد؟ از اون اختلافات اجتماعی، مشکلات اجتماعی، کلن یک جامعه رو به تباهی برد. یا جریان فتنه 88 توی خود ایران که سعی کردن از گسلهای سیاسی استفاده کنن، جریان اجتماعی یک فروپاشی در خلاصه ایران اسلامی ایجاد کنند که همون جمله معروف آقا که حتما خاطرتون هست که آقا فرمودن احمق ها خیال کردن که اینجا گرجستانه، که مثلا یه انقلاب رنگی مثلا درست بکنند و یه اتفاق اینجوری بیفته. یا جریان زن زندگی آزادی که همین چند سال قبل ما داشتیم که از چند جهت، حالا چه قبلترش جریانات بنزین و جریانات اقتصادی و اینها، بری تا جریان فرهنگی و حجاب، انواع مختلفش، یعنی شکاف‌های مختلف اجتماعی که اینها گسل‌هایی شد که دشمن با استفاده از خلاصه اینها، این گسل‌ها می‌خواست اجتماع و جامعه ما رو به هم بریزه. یا جریان فتنه در لبنان، این تصویری که می‌بینید تصویر جناب سید حسن نصرالله که به دار کشیدن این رو در همین لبنان، اینجا الان منطقه در بیروته، مسجد مسجد معروفیه در بیروت، اینجا مردم اعتراض کردن، یه فتنه‌ای که در بیروت ایجاد کردن سر مباحث فرقه‌ای، سر مباحث مذهبی، و اونجا یه همچین اتفاقی افتاد تو همین بیروت و لبنانی که الان میبینید یک دست پشت سر حزب الله وایسادن و از حزب الله حمایت میکنن، شما میبینید که یه اتفاقی افتاد که یک جناح‌بندی بر علیه حزب الله شکل بگیره. یا جریان فتنه سوریه که الان دقیقا ما توش هستیم، بحث داغ الان امروز ما که درش هستیم، که شما میبینید که گروه های مسلح مختلف آمدن و به باد رفت سوریه، سوریه که باز قدرت نظامی بود، توانایی داشت، اینا الان میبینید نزدیک 300 نقطهش رو اسرائیل از بین برد، همین داره هر روز میاد که مثلا فلان دانشمند رو هم ترور کردن، به همون دانشمند رو ترور کردن، فلان تمام هواپیما و هلیکوپترهای مثلا چیز زدن، نیروی دریاییش رو زدن، حتی کارخانه ها و مراکز تولید علم سوریه رو زدن و سوریه کشور سوخته و از بین رفته دارن تبدیل میکنن. چرا؟ به خاطر سیر اختلاف ها. شما دیدیم وقتی بشار اسد رفت یه عده مردم خوشحالی کردن و هیچ کس مقاومت نکرد. این یه جریان خطرناکی است. ما هم تجربهش رو خودمون داشتیم، هم در کشورهای همسایه هم داره اتفاق میفته، جریان و خطر مهم و بزرگی به نام فروپاشی اجتماعی. چطور میشود این رو درست کرد؟ چه راهکاری داره؟ چگونگی ایجاد و حفاظت از شبکه اجتماعی یه بحث بسیار مهمی است که این دوره دقیقا به این مطلب میپردازه. چطور ما میتوانیم یک حفاظت و اولا ایجاد کنیم شبکه اجتماعی رو، و یا از اون شبکه اجتماعی که الان هست حفاظت کنیم، این نکته چجور قرار میگیره؟ این یه بحث بسیار مهمی است که ما تو این دوره به اون خواهیم پرداخت و مسئله اصلی ماست. به این دو دلیلی که گفتیم، یکی بحث سلوک اجتماعی که من در اجتماع با حضور خودم در اجتماع و کار در اجتماع یک سلوک و رشدی دارم، نکته دوم برای حفظ شبکه اجتماعی و پیوندهای اجتماعی، این جریان خلاصه کمک کردن و مواسات و اینها یک امر بسیار مهمی است که ما در این دوره به تمام این مباحث انشاءالله حالا به قدر وسعمون میپردازیم. جریان این دورم اگر بخواید، حالا ما خیلی خلاصه و به قول معروف کپسولی تو این 4 جلسه ارائه میکنیم، کسی خواست بیشتر مفصلتر دقیقتر کار مطالعه بکنه، این مباحث بر اساس مباحث همون کتاب راه‌های نرفته اطراف بپر اون طراحی شده که جریان همین سلوک اجتماعی رو داره توضیح میده. بزرگوارا میتونن تهیه کنن، حالا حتما لینکش و اینا رو میذارم برای تهیه کردن و کتاب اگر خواسته باشه تهیه کنه. این جریان پرواز مادرانه همچین چیزیه. چطور میشود یک مادر در بستر اجتماعی نه اینکه راه برود برای اینکه رشد کند، بلکه یک مسیری که باید راه رفت با سختی طی کرد و پرواز میکند. جریان کار اجتماعی یک پروازی است در رشد انسان. لذا ما این دوره رو گفتیم پرواز مادرانه. ما به یک خانش مادرانه از این جریان خلاصه سلوک اجتماعی میخوایم برسیم که چطور میشود مادران ما، کنشگران خانم ما در بستر خانواده بتوانند در یک سلوک اجتماعی نه فقط یک رشد معمولی داشته باشند، بلکه یک رشدی فراتر از تصور، یک رشد پروازگونه داشته باشن. به خلاف این که معمولا تو تصورات هست، اگر ما وارد اجتماع شدیم و خلاصه این روابط اجتماعی نه، آدم سقوط میکنه، خلاصه استاغلت و ملل عرض میشه، یه همچین حالتی رخ میده. به خلاف این تصور نه، یک پروازی رخ خواهد داد که ما به این مطلب انشاءالله خواهیم پرداخت. خب، اما بحث خود ما در این بحث خلاصه سلوک اجتماعی دو مرحله داریم. مرحله اول جریان پرواز در جامعه است. چجوره می شود که در یک جامعه، در عین اینکه در ضمن افراد جامعه و در درون جامعه ما داریم زندگی می کنیم، از این جامعه پروازی داشته باشیم به سمت ملکوت. چطور می شود در عین اینکه در جامعه بود، کنشگری اجتماعی داشت، ولی از این جامعه و دنیا کند و پرواز کرد به سمت ملکوت؟ این بحث اول ماست که انشاءالله تو این دو جلسه اول به این می پردازیم و بحث بعدیمون دو جلسه بعد. اولین چیزی که اینجا پیش میاد تو جریان کمک کردن و مواسات کردن و اینها، اولین نکته که همه خانوم ها احتمالاً به ذهنشون میرسه که آقا این چیزایی که شما میگید حرفا قشنگ و خوبیه، ولی خانوم ها پول و امکاناتی ندارن. اکثر خانوم ها مثلا خب خانه دارن، شغلی ندارن، درآمد مشخصی ندارن، امکاناتی برای کمک ندارن. ظاهرا این دوره رو اشتباه داریم برگزار میکنیم، شما باید این دوره رو برای آقایان برگزار کنید، حالا به خانم بگید به خانوماشون هم پول بدن که اگه خواستن کاری بکنن و اینها. خب برای خانوما نباید برگزار میکردین. یه سوال ممکنه در ذهن کسی رخ بده که مایی که نه پولی داریم نه امکانات خاصی داریم و اینها، چه کمکی ما میتونیم انجام بدیم؟ وقتی در روایات رجوع میکنید، این روایات در کتاب کافی شریف آمده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون میفرمایند که در یک روایتی هست که حضرت میفرمان تصدقو، شما کمک کنید، ولو به صاع من تمر، شما باید کمک کنید. و ممکنه شما بگید که خب من چقدر کمک کنم، چجوری کمک کنم اینا. حضرت میفرمایند که بله، ولو به صاع من تمر، ولو به یه 3 کیلو خرما، شما 3 کیلو خرما مثلا دارید، 3 کیلو خرما کمک کنید. این به اندازه 3 کیلو خرما که میتونید کمک بکنید، به اندازه این کمک کنید. بعد میفرماید نه، اینقدر نداری. یه نفر میگه آقا 3 کیلو خرما، که خرما الان کیلو چنده؟ کفش کیلو 80 تومن. 3 کیلو خرما میشه چند؟ 240 هزار تومن. من 240 تومن هم ندارم کمک کنم. اصلا دیگه اشکال نداره. به بعض صاع 1 کیلو خرما میتونی کمک کنی؟ 80 تومن. بنز 80 هزار تومن پول. ببینید عدد رقم هم داره. قشنگ میتونی خودمون رو چک کنی. 80 هزار تومن میتونی کمک کنی؟ یکی میگه آقا من اینم ندارم. کمتر از یک سا، یعنی 3 کیلو هم ندارم. ازت میفرمان ولو به قبضته، شما به اندازه یک مشت میتونی کمک کنی؟ شما به اندازه یک مشت که میتونی کمک کنی؟ ولو به قبضته، یک مشت خورما، شما یک مشت خورما کمک کن. طرف ممکنه بگه آقا من یه مشت خورما هم نمیتونم کمک کنم. ازت میگه ولو به بعض قبضته، آقا یه مشت خورما نمیتونی؟ یه 4 تا 5 تا دونه خورما. عددش چقدر میشه؟ یه 4-5 تا خورما اصلا چه ارزشی داره؟ میگه آقا من اینقدرم پول ندارم کمک کنم. ازت میگه ولو به تمرته، یه خورما. میگه آقا من یه خورما هم نمیتونم. ازت میفهم ولو به شق تمرته، نصف خورما. یکی میگه آقا من اینم ندارم کمک کنم. حضرت میگه خیلی خوب، فمن لم یجد فبکلمه لینه، یک کلام خلاصه خوب و نرم که میتونید بگید، یا اونم نمیتونی بگی. ببینید این خیلی نکته مهمیه. ما معمولا اینجا خلاصه فمن لم یجد، کسی که پیدا نکرد، یعنی یه شق نصف خرما هم نمیتونست کمک کنه، اینقدرم پول نداشت، که این تقریبا مورد نداشته باشه شاید در ما. فبکلمت لینه، یه کلمه نرم، یه کلمه خوش، با یه کلام خوب. خیلی وقتی یه کلام خوب صحبت کردن ما با یه همسایه، با یه دوستی، با یه رفیقی، با یه فامیلی، این خودش صدقه و کمکه. ما تا میگیم کمک کردن، همه تو ذهنشون منصرف ممکنه بشه به پول داشتن. باید حتما یه پولی بدیم، باید حتما یه چیزی بدیم. اونام هست، نه که اونا نیست. اولا همون قدی که داری، به اندازه یه مش خرما میتونی بدی که عددی نیست اصلا. توی رقم هایی که ما فهم. من مثالش هم زدم دیگه، الان خرما کف قیمتش که دیگه مثلا میگه 80 تومان سی خرمای زاهدی، این 3 کیلو خرما میشه 240 تومان، یه مش خرما احتمالاً چیزی میشه در حد مثلا 20 تومان، یه قیمت اینقدی پیدا میکنه، به بعضش 10 15 تومان، نه یه دونه خرما 500 تومان 1000 تومان، نه نصفش در حد 500 تومان، همین الان 500 تومان میتونی کمک کنی همینقدر. اگر نمیتونی با یه کلام خوش کسی نگه که آقا خب این به چه درد کسی میخوره، نه، این جریان اینه که از آن چیزی که داری بگذری در راه خدا. خب حالا این به چه دردی میخوره؟ در ادامه روایت حضرت اینو توضیح میدن، میگن فان احدکم لاقل، دیگه من روایت نیاوردم مفصل، میگه خلاصه شما وقتی به ملاقات خدا میرسید، خدا به شما، انسان وقتی به ملاقات، یعنی در قیامت، حضرت قیامت رو توصیف میکنم، پیغمبر اکرم میگه شما وقتی قیامت شد اونجا در مقابل خداوند قرار میگیرید، خدا بهش میگه که مگه من به تو مال و فرزند ندادم؟ میگه چرا، به من دادی، من به تو امکانات دادم، من به تو پول دادم، من به تو سلامتی دادم، من به تو ایده دادم، من به تو علم دادم، همه این نعمتهایی که خدا به شما داده، میگه من اینا رو مگه به تو ندادم؟ میگه چرا، دادی. بعد خداوند میگه خب حالا بگو ببینم، فنظر ما قدمت لنفسک، ببین چی برای خودت فرستادی، از این امکاناتی که دادم آیا استفاده کردی برای پرواز به سمت ملکوت؟ چی برای خودت؟ آقا دقت کنید، این برای فقط آقایان نیست که مثلا بگیم پول دارن یا چی دارن، برای خانوما هم هست این سوال، از شما خانوما هم میکنن، با هر چقدر که امکاناتی که داری، با هر مقدار امکاناتی که داری، میگه خب برای خودت چی فرستادی؟ نمیتونی بگی آقا خب من که همسرم برام خرج میآورد اینا، من چیزی از خودم نشد، من بدون اجازه شوهرم که نمیتونستم چیزی خرج کنم. میگه تو از خودت هیچ نداشتی بتونی در راه خدا یه کمکی بکنی؟ چی برای خودت فرستادی؟ بعد میگه تو روایت میگه جلوشو نگاه میکنه، پشتشو نگاه میکنه، سمت راستشو، سمت چپشو، حالا اینا توضیح داره یعنی چی این پشت سر، عقب، سمت راست و چپ، الان میگذره. بعد هیچی پیدا نمیکنه، هیچ چیزی پیدا نمیکنه که مانع اون بشه از آتش. ما اگر بخوایم در اون دنیا در بهشت قرار بگیریم، ابتدا باید مانعی از آتش درست کنیم. چی مانع از آتش میشود؟ همین کمک کردن ها. یعنی حضرت رو همین کمک اومده، گفت قال رسول الله تصدقوا، صدقه بدید. صدقه دادن هم فقط مالی نیست، مالیش تا حد یه شق تمر، یه نصف خرما، نه کلمه لینه، یه کلمه لینه که میتونی بگی کلام نرم، یه رفتار خوب با فامیل، یه رفتار خوب با بفرمایید خانواده، با همسر، با فرزندان، با همسایه، با دوستان، اینا میشود. اینا چیکار؟ باز یه روایت دیگه ای از خیلی جالبه، یهودی نفرین شده ای که خلاصه یه اتفاق جالبی براش میفته، میگن یه یهودی جلوی پیغمبر داشت رد میشه، این روایت هم در کافی شریف آمده، میگه یهودی داشت رد میشده، بعد پیغمبر اکرم میبینه، رو به پیغمبر میکنه، میگه سامو علیک، یعنی خدا تو رو بکشه، سامو علیک یعنی خدا تو رو بکشه، این دشمنیه که این یهودی در دل نسبت به پیغمبر داشته. پیغمبر اکرم هم بهش میگه که و علیک، این بر خودت باد. بعد اینا میگن آقا این شما به شما توهین کرد، و حضرت گفت منم جوابشو دادم، گفتم که این مرگ بر منی که گفتی بر خودت باد. بعد حضرت میگن که این میمیره، این امروز میمیره، یک خلاصه مار سمی اینو نیش خواهد زد، این میره، میره. بعد بر میگردی، خلاصه یه عالم خار جمع کرده بود از بیابان، میاد پیغمبر اکرم رو میبینم، یاران حضرت میگه آقا که زنده است نا. حضرت میگه که بارتو بذار زمین. بعد بارشو میذاره زمین، میبینی یک مار سیاه سمی از لای این خلاصه هیزومایی که این جمع کرده بیرون میاد و میره بیرون. حضرت بهش میگه که این مار سمی میخواست تو رو، در قسمت تو این بود که این مار سمی تو رو نیش بزنه، تو چه کردی امروز؟ گفت من کار خاصی نکردم، رفتم خار جمع کردم، تو را که داشتم میرفتم یه فقیری دیدم، من دوتا قرص نون داشتم در بساط خودم، دیدم یکیش خودم میخورم، یکیشو گفتم بدم به این فقیر، به اون فقیر کمک کردم. حضرت میگه که به خاطر همین صدقه‌ای که تو دادی، به خاطر همین صدقه‌ای که به فقیر کمک کردی و دادی به خاطر همین صدقت عمر تو زیاد شد. این نکته رو شما دقت بفرمایید. به خاطر همین صدقه‌ای که تو دادی عمر تو زیاد شد. دقت کنید، یک یهودی که پیغمبر با پیغمبر دشمنی کرده، پیغمبر نفرینش کرده، این گفته سام علیک، حضرت گفته و علیک، ولی جریان صدقه اون رو نجات میدهد. حالا سوال، اولا با چی؟ با یه تیکه نون. یعنی شما غذای خودت که داری میری دیگه، آقا این چیز نداره که آقا من پول دارم، ندارم. با یه چیز خیلی ساده به یه اوجی رسید، میشود این یه جریانی که میبینید به امکانات ساده، به کوچکترین امکاناتی که ممکنه خلاصه همچی چیزی داشته باشه. مثلا الان شما ناکنه حرکت های مختلفی که خواهرای ما تو کشور دارن انجام میدن، مثلا برای قضیه فرزند آوری شروع میکنن، آقا مثلا آقا لباس های بچه هات که جمع شده دیگه نمیخوای، آقا اینو تقسیم بین بقیه پخش کنیم، فلان کس بچهش به دنیا اومده لباس نداره، آقا به اون بدیم، حتی بر میگردن قرض بدیم، کمک کنیم، هم کمک کردم، کالسکمو در اختیارش بذارم، نه اصلا بذار وقف در گردش به او بده، اونم به بعدی بده، اونم به بعدی بده، هر کس که استفاده میکنه ثوابش به منم برسه. بی با چیزهای ساده ای که من مثلا فرض کنم چقدر لباس دارم، اون لباسای من همش که استفاده مثلا نمیکنم، یه سریش مثلا قابل استفاده من نیست، به کسی که نیاز، حالا نه اون لباس پاره خرابه که میخوام بندازم دور، به جای اینکه بندازم دور میدم به فقیر، اونو من نمیگم اینجوری، نه یه چیز خوبی که آدم داره و اصلا بتونه استفاده کنه. ببین خیلی راحت میشود. پس میخوام بگم ذهنتون رو از این اول، میخوام با این اسلاید دیگه اینو بندازین دور، همین یه اسلاید بس باشه برای این بس، کسی دیگه نگه آقا خانوم های که چه کمکی میتونم بکنم. این یه سوال خیلی به قول معروف غلطی است که ما میذاریمش کنار با این اسلاید، که آقا نه، با هر امکاناتی، با هر میزان خلاصه امکانی که آدم داره این میتواند کمک کند، و دقت کنیم به واسطه این کمک است که از آتش جهنم نجات پیدا میکنیم. هم روایت رسول الله که روایت قبلی بود. خب بحث بعدی جریان این خلاصه بحثی است که ما در جامعه میخوایم انجام بدیم. ما دو جور کار داریم توی این کمک کردن های ما و کار کردن های ما دو جور کمک داریم. یه کمک کردن، کمک کردنی که فایده داره، یه کمک کردنی هست که کمک کردن بیفایده است. کمک کردن با فایده و بیفایده چجوری میشه؟ چه نسبتی با هم دیگه داره؟ ما بله، مثلا یه کسی میاد میگه که آقا من، یه خانم میگه من یه عمر کمک به همسر کردم، من فداکاری برای فرزندان کردم، من موقع از اینا بچه بودم به دندون گرفتم، چه میدونم با مریضی و چی و چی این همه کار کردم، چه فایده ای داشت؟ آدم احساس میکنه کارش هیچ فایده ای نداره. این آدم بهش میرسه بعد یه عمر زندگی کردن، اسم یه آقای همسر من که اصلا قدر کار منو نمیدونم، یه فرزندان من قدر فداکاری های من و تلاش که من برای این کردم، این چه فایده ای داشت؟ این هیچ فایده ای بر من نداشت. یا یه کسی میگه که آقا ما این همه محبت کردیم به فامیل، کیه که قدر بدونه؟ کجا هستن که اینا ما به فلانی کمک کردیم، تو ازدواجش کمک کردیم، فلانی رو دستگیری کردیم، براش فلان کارو کردیم، فلان کار. هیچ کدوم قدر این کارهای آدمو نمیدونن. یا مثلا یه کار تشکیلاتی را انداختیم، تمام سختی‌های کار بر دوش ما بوده، سنگ زیرین آسیاب بودیم، گروهو جمع بکن، گرفتاری‌ها رو تحمل کن، هیچ کس هم که کمک نمیداده، حالا کی چه فایده‌ای داره؟ چی شد این کاری که ما کردیم؟ یا مثلا کار خیریه کردیم، به این و اون کمک کردیم، کسی نیست که قدر آدم و کار آدم رو بدونه. خوب دقت کنیم، این یک نکته بسیار اولین مرحله، خلاصه مرحله‌ای که شاید بگیم مرحله صفره، حتی مرحله یک هم نیست، در کمک کردن. اینکه کمک کردنهای ما ظاهرا فقط یک جسمی که من یک مالی رو به کسی کمک کنم نیست. ما معمولا اینجور تو ذهنمونه، یه نفری یه پولی رو به یه فقیری میده، همین رو من میگم خب این کمک کرده، در حالی که کمک کردنی که در دین در موردش داریم صحبت میکنیم این نیست، یه چیز دیگه ای هست. اگر من دارم کمک میکنم و از کمک کردن خودم راضی نیستم، ناراحتم، احساس میکنم به هم ستم شده، احساس میکنم کار من دیده نشده، احساس میکنم کار من بیفایده بوده، خب اون کاری که خوب بوده، مثلا بفرمایید خیریه ای کمک کردم، انفاقی کردم، کاری کردم، کار تشکیلاتی کردم، محبتی کردم، کاری در خانواده کردم، گیر کار کجاست؟ گیر کار کجا میشود اینجا؟ مولانا در کتاب خودش یک خوب این بحث رو مطرح میکنه. من خلاصه با این شعر این بحث رو باز میکنم. میگه ما در این انبار گندم میکنیم، ما یه توشهی داریم برای آخرتمون، توشه گندم میریزیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، ولی این کارهایی که ما داریم میکنیم گم میشه، احساس میکنیم کارهایی که داریم نمیمونه برای ما، کار خیر و کار کمک و کمک ها و مواسات و چی و چی انجام میدیم، ولی احساس میکنیم نیست این کارا، جمع نمیشه، گندم جمع آمده گم میکنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، ما اندیشه نمی کنیم، خلاصه هوشمونو به کار نمی گیریم، نمی اندیشیم که کین خلل در گندم است از مکر موش. این خللی که در گندم هامون می بینیم، این گندم هایی که جمع کردیم می بینیم از بین داره میره، داره نابود میشه، مشکل مکر موشه، موشی در انبار ماست، ما یه موشی داریم تو انبارمون که این گندم های ما رو داره می خوره و می دزده. اول جان دفع شر موش کن، اول شما حواست به اون موشه باشه که در این گندم رو از بین میبره، وانگهان در جمع گندم جوش کن، تلاش و خروش و جوششی که داری برای جمع گندم باید بعد از این باشه که دفع شر موش کنی. ها اون موش چیه که گندم جمع شده در انبار ما رو داره از بین میبره؟ بشنو از اخبار آن صدر و صدور، از روایات پیغمبر اکرم که در صدر همه مرسلین و پیغمبران هست، بشنو این روایت از پیغمبر رو بشنو که چی؟ لا صلاة تم الا بالحضور، نماز تمام نمی شود مگر به حضور قلب. مگر به چی؟ مگر به نیت. اون موشی که باید دفع شرش بکنی چیه؟ همین نیتی که داریم. نیت ما چیه؟ نیت ماست که کار ما رو با فایده یا بی فایده میکنه. اون نیت ماست. گر نه موشی دزد در انبار ماست، اگر هیچ موش دزدی تو انبار ما نیست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این عملها 40 سال من عمل کردم، 40 سال من عمل کردم، این اعمال من کجا شد؟ چرا هیچ اثری در من نداره؟ مشکل تو اون نیتهایی که ما داشتیم. شاید اگر لیست کنیم رزومه خیلی قوی داشته باشیم، انواع کارهای تشکیلاتی کردیم، انواع کمک ها رو کردیم، انواع مثلا جمع ها رو درست کردیم، ولی احساس میکنیم چیزی برای ما نمانده. مشکل کجاست؟ مشکل تو اون نیتهایی که بوده. لذا این میگم هنوز شروع نشه، این صفر، مرحله صفر در جریان کمک کردن، جریان نیت. خب بریم سراغ قرآن، ببینیم قرآن این رو چجوری مطرح میکنه. در قرآن سوره مبارکه بقره این آیه رو شما میتونید ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. خوب دقت کنید، کلمه کلمش رو دقت کنید، باش کار داره. مثل کسانی که خرج کردند، مالهای خودشون خرج کردن، انفاق کردن، فی سبیل الله، در راه خدا. حالا من ترجمهش هم گذاشتم برای دوستانی که اگه میخوام ببینم. مثل کسی که مال خودش رو در راه خدا خرج کرده. در راه خدا خرج کرده یعنی چی؟ یعنی نیت درست، یعنی به نیت درست مالش رو در راه خدا خرج کرده. خب این مثلش مثل چیه؟ که مثل حبتن انبتت سبع سنابل. این مثلش مثل چیه؟ مثل یک دانه ای میمونه، یک دانه ای که 7 خوشه میدهد. این مثلش مثل یک دانه است که 7 خوشه میدهد. یک دانه ای رو شما در خاک کاشتید که این دانه رشد میکنه و 7 خوشه میدهد. فی کل سنبلتن معت و حبه، در هر خوشه این 100 دانه است. یه دانه کاشتا، این انفاقش یه دانه بوده، ولی این دانه تبدیل به 7 خوشه و هر خوشه 100 دانه. 7 ضرب در 100 میشه 700 برابر، 700 برابر. بعد ادامهش میفرماد والله یضاعف لمن یشاء، خدا برای هر کی که بخواد زیاد میکنه. والله واسع علیم، خدا وسعت داره، وسعت خداوند بی نهایته، خداوند نه قدرتش محدوده نه محبتش محدوده. والله واسع علیم، خدا هم واسعت هم علیم است، حرف رو حساب میزنن. لذا خداوند زیاد میکند برای اون کسی که بخواد. از اون طرف جریان مقابل، این میشه کار با فایده دیگه، کار با فایده است. آدم انفاق میکنه، کمک میکنه در راه خدا با نیت درست فی سبیل الله، فایدهش این میشه که مثل یه دانه‌ای که 700 برابر ثمر میده. اما از اون ورش، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، صدقه های خودتون رو با منت گذاشتن و اذیت کردن از بین نبرید. ما خیلی وقتی یه کار خوبی میکنیم، باز دقت کنید دو مرحله داره. یه موقع است من یه کار خوبی میکنم با نیت خوب، ولی این کار خوب من با نیت خوبی که داشتم بعدن خرابش میکنم. مثلا چی؟ منت میذارم سر طرف. مثلا چی؟ اذیتش میکنم. مثلا به یه فامیلی کمک کردم، به روش میارم، اینو باعث این میکنم که خلاصه تو سرش بزنم. یا حقوق دیگر رعایت نمیکنم، مثلا من میرم یه کار خیری انجام میدم ولی از حقوق مثلا فرض کن خانواده خودم میزنم، یا هر چی، انواع چیزایی که خلاصه ما صدقه های خودمون رو باطل میکنیم. من یه مثال بزنم، تو روایت آمده میگه یه نفری یک خلاصه کمکی رو در راه خدا کرده، دقت کنید در راه خدا، فعلا داریم کسی رو میگیم که کمکش درسته، نیتش درسته، نیتش در راه خدا بوده، ولی نیتش رو خراب میکنه، کارش رو خراب میکنه. خلاصه در راه خدا یه کمکی کرده به یه کسی، بعد ملائکه اینو براش نوشتن، میاد این کار خوبی که کرده رو به بقیه میگه، کار خوبی که کرده رو به بقیه میگه. وقتی به بقیه میگه، میگن این عملش رو پاک میکنن، عملش رو پاک میکنن، میگن مینویسن صدقه آشکار. تا الان براش صدقه پنهان نوشته بودن، حالا ثواب صدقه آشکار مینویسن. بار بعدی که دوباره میاد میگه چی کار کرده، دوباره پاک میکنن، دیگه مینویسن ریا، دیگه صدقه نیست اسمش. او چه کمک کردنی که این میری جار میزنی این ورور، کمک کردنی که این یه امری که آدم بخواد بگه، که بگه من خوبم. حالا اینم باز بله الانسان و علا نفسی بسیره، اینجا جای خلاصه حساسیه. ممکنه یه نفر داره تبلیغ یه کار خوبی میکنه، بخواد اون کاره رو خلاصه بقیه رو به کار خوب تشویق کنه، اون یه حرف دیگه ایه. مثلا بگه شدنیست این کار خوب. یه موقع است نه، واقعا طرف خودش رو میخواد بگه که آقا من خیلی خوبم، یعنی این عملش رو مایه فخر خودش بکنه که خودش رو بالا ببره، یه همچین کاری. اونجایی که اوج میاد، اونجایی که ریا میاد، خلاصه پاک میشه. پس میگه لا تبطلوا، باطل نکنید عملتون رو با منت گذاشتن و اذیت کردن. خب حالا مثل کی؟ مثل کسی که نیتش خرابه. دقت کنید، کلذی ينفق ماله رعاء الناس، مثل یک کسی که مالش رو میده ولی تو چشم مردم. چرا داره میده؟ اون بالا چی بود؟ دقت کن اینا رو با هم مقایسه کنید، این بالا چی بود؟ فی سبیل الله. اینجا چی شد؟ رعاء الناس، یعنی برای اینکه مردم ببینن. نیتش چجوریه؟ اعتقادش چیه؟ ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، نه به خدا ایمان داره نه به روز آخرت، ولی یوم الاخر، نه به خدا ایمان داره نه روز آخرت رو ایمان داره. خب بالا گفت اگه نیتت فی سبیل الله باشه، مثلت مثلا یه دانه ایه که میشه 700 برابر. اینجا مثلش چیه؟ میگه فم مثلهو، مثل کسی که نیتش خرابه. دقت کنید، میشه کار چی؟ بیفایده. گفتیم کار با فایده، کار بیفایده، کمک با فایده، کمک بیفایده. این قسمت رو اگه کسی نداشته باشه اساسا وارد بحث نشده، کارش اصلا هیچ فایده ای نداره. میگه مثلش چیه؟ که مثل صفوانه، مثل یه سنگه، اون دونه کرد زیر خاک، این سنگ میکنه زیر خاک. خب سنگو کردی زیر خاک، چه اتفاق میفته؟ که مثل صفوانه علیه تراب، روش خاکه، فاصابه وابلون، برش باران میباره، فترکه سلدا، این همین جوری این سنگ خلاصه بدون اینکه چیزی خاکی روش باشه همینجوری صاف و بدون هیچ ثمری میاد بیرون. اون یکی یه دانه کرد تو خاک، باران که بهش خورد دانه در اومد 700 برابر شد. این کسی که نیتش خرابه، ولی اینکه کمک کرده به فقیر، کمک کرده ولی اینکه کار خیر کرده، ولی اینکه گروه را انداخته، کار تشکیلاتی که هر کاری که کرده، همه اون کاری که خیری که کرده، این مثل یه سنگه، باران برش بباره سنگ رشد میکنه. اگر باران بر سنگ بباره سنگ رشد کنه، اینم عملش به درد میخوره، عملش بیفایده است. که مثل صفوان علیه ترابون فعصابه وابلون، برش باران میباره فترکه سلدا، این همجوری صاف رها میکنه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، بر هیچ چیزی از این چیزی که خلاصه انجام داده کسب کرده قادر نیست، هیچ فایده‌ای براش نداره. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا یعنی از این اکتسابی که کرده هیچ فایده‌ای بهش نمیرسه، هیچ چیزی در دستش، یعنی عملش چیه؟ بی فایده. کارش چیه؟ بی فایده. والله لا یهدی القوم الکافرین، قوم کافر رو خدا هدایت نمی‌کنه، قومی که کار خوب میکنه ولی کار خوب برای خدا نمیکنه، برای دیدن این و اون میکنه، کار خوب انجام میده برای اینکه مثلا پست و مقام و چی و این به دست بیاره، نه آخرت رو باور داره نه خدا رو باور داره، این میشه کار بیفایده. خب از اینجا اگر این بحث نیت، این بحث نیت خیلی مهمه، حالا در ادامه هم باش کار داریم، ما در ادامه مباحث به این بر میگردیم، به این بحث، این بحث مهمترین بحثه، من لذات چاره‌ای نبود که اینو مطرح کنیم. این میشه مرحله صفر. شما اگر تازه نیتت درست شد وارد جریان کمک میشی. خب حالا اگر وارد جریان کمک شدی، اولین سوال اینه، اولین گام برای کمک چیه؟ یه سوال غلط و مشهوری تو ذهن ما هست معمولا، که وقتی میخوای کمک بکنی اولین سوالی که به ذهن ما میرسه معمولا اینه، خب چی کمک کنی؟ غیر از اینه، معمولا سوال ما اینه که چی کمک کنیم. اولین گام رو برای اینکه کمک کنیم یه نگاه دور و برمون میکنیم، میگیم خب چی رو کمک کنم، مثلا چی رو بدم، این پوله رو بدم، اون لباسه رو بدم، این مثلا کار رو انجام بدم، یا برم فلان کار رو بکنم، فلان محبت رو بکنم. بینکم و بین الله، اولین سوالی که به ذهن شما میاد این هست یا نیست؟ وقتی آدم میخواد در وادی کمک وارد بشه، اولین سوالی که به ذهنش میرسه اینه، میگه چی کمک کنم. قرآن اینو مطرح میکنه و خط باطل روش میکشه، یسالونک ماذا ينفقون، پیغمبر میان از تو سوال میکنن چی کمک کنی، چی در راه خدا کمک کنی. میگه قل، پیغمبر برو بهشون بگو، ما انفقتم من خیرن، برو بگو هر چیزی که کمک، هر خیری که کمک میکنید، الان اصلا مهم نیست، ما انفقتم من خیره، خیر و نکره آورد، هر خیری، مال میخوای کمک کنی، کلام خوب میخوای بدی، همون بحثایی که داشتیم، میخوای کمک مثلا یدی کنی، مثلا هست توی چیز، مثلا میگه آقا من همسایم خلاصه میخواد بچهشو مثلا بره یه بیمارستانی، دکتری چیزی بره، من بچهشو براش نگه میدارم، کمک اینجوری، از این کمکی تو هر کمکی، میگه هر کمکی که میخوای بکن. الان بحثی نیست، نکته اول این نیست، گام اول در حرکت و سلوک اجتماعی و سلوک با کمک، سوال اول این نیست که چی کمک کنم، اولین چی سوال چیه؟ میشه بحث بعدی. سوال غلط شما این بود که یسالونک ماذا ينفق، سوال کردی چی انفاق کنیم، بگو اون چیزی که از خیر انفاق میکنید، حالا هر چی از مال کمک، هر چی که هست، فللوالدین والاقربین. سوال شما غلط بود، شما اول نباید میپرسیدید چی کمک کنم، گام اول برای کمک کردن اینه، به کی کمک کنم، به چه کسی باید کمک کنم. این خیلی نکته مهمیه، شما اولین سوالی که باید میپرسیدید این بود، من به چه کسی باید کمک کنم، مخاطب من در کمک در مراتب اول چی قرار میگیره، من اول باید به کی کمک کنم. قرآن اینو مشخص میکنه، ترتیب اولویت در کمک کردن، و اینکه چون اگر رفتی سراغش که به کی کمک کنی، اون موقع معلوم میشه چی هم کمک کنه، خب چی نیاز داره، اون برو به نیاز اون چیه. خوب دقت کنید، سوال اول این نیست چی کمک کنم، چی کمک کردن معمولا ما تو ذهن میاد، خب این چیزایی که دور و برمه چی اضافیه، من کدومشو بردارم کمک کنم، از چی میتونم راحت بگذرم، مثلا اینجوری تو ذهن ما اینه. نه خیر، اول به کی باید کمک کنم؟ شما اول اینو مشخص، این خودش هم معلوم میکنه چی باید کمک کنی. اولین مرتبه‌ای که میگه فلل والدین، اول پدر و مادر، ول اقربین، بعد خانواده، نزدیکان، نزدیکان و اون دایره خانواده آدم. حالا فل اقرب و فل اقرب، اول برادر خواهر مثلا اینها میشه، نمیدونم فرزندان و همسر میشه، بعد عمو و دایی و عمه و خاله و اینها میشه، بعد فرزندان اونها میشه، همجوری برو دورتر، برو دورتر، برو دورتر. والیتاما والمساکین و ابن السبیل، خدا اقربین توش شاید بشه مثلا همسایه و اینها هم آورد به عنوان کسی که در نزدیکی انسانه، بعد یتیمان، بعد مسکین، بعد در راه مانده. حالا ما واقعا چه جوری کمک کردنمون؟ ما کمک کردنمون بشمونیم همش صندوق صدقاته. چقدر کمک کردیم به، باز دقت کنید، کمک کردن پول دادن نیستا. ما اول تو ذهنمون پول دادنه، کمک کردن، بعدم پول دادن تو صندوق صدقات. تو ذهنمون اینه که آه یه نفری که داره میمیره در حال مرگه، یه پولی بهش بدم که یه غذایی بخوره زنده بماند. کمک کردن یعنی این. در حالی که نه، ببین پدر مادر نیاز به کمک دارن، هر کمکی. کمک بفرمایید خدمت کردن به این هاست، بفرمایید حرف زدن با این هاست، بفرمایید پول دادن به این هاست، بفرمایید هر چی که هست. بعد اقربین، نزدیکان، بعد یتیمان، بعد مساکین، بعد ابن سبیل، در راه مانده. این ترتیبیه که قرآن لحاظ میکنه. خب و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، کار خوبی که انجام میدید خدا میداند. این کمک هایی که شما انجام میدهید رو خدا میبیند و میداند، از خلاصه نگاه خداوند مخفی نیست این کمک ها. خب آقا این چیزی که آقا شما گفتی الان خیلی دیگه خانوادگی شد، ظاهرا اینجوری میشه، پس کمک به خانواده معنیش اینه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما ظاهرا باید اینجوری باشه. ما تا الان فکر میکردیم که الان جریان غزه و ما اصلا جریان لبنان و همچین چیزهایی مثلا مسئله بود، سلوک اجتماعی و پیوند اجتماعی، اون چی میشه پس؟ آیا اون نیست کمک به خانواده؟ یعنی که خب فقط تو خانواده خودت کمک کن. ما تو دوره‌های قبل داشتیم، بزرگوارانی که دوره‌های قبلم شرکت کردن خاطر مبارکشون هست، ما دو خانواده داریم. یک خانواده، خانواده خاکی یا رحم تینی، اگر یادتون باشه جریان کتاب اهل بیتی ها، اگر خاطرتون باشه اون بحثا رو کردیم تو جریان مهدویت که می‌خواستیم بگیم، یکی از جلسات وایسیم رو این بحث کردیم. ما یه خانواده خاکی داریم، یعنی رحم خاکی، یعنی همین خانواده‌ای که به واسطه پدر و مادر به ما مربوطن، برادر، خواهر، فرزند، عمو، عمه، دایی، خاله و این خانواده. یه خانواده دیگه داریم، خانواده روحانی، خانواده‌ای که به واسطه روحمون با اونا پیوند داریم. انما المؤمنون اخوه، جریان ایمانی برادرن با هم دیگه. این یه رحم دیگه ای میشه، همون روایتی که خدمتون عرض کردیم تو اون دوره اگر خاطرتون باشه، الذين يصلون ما امر الله به ان يصل، کسانی که امر شدن که وصل کنن آن چیزی که خدا گفته وصل کنید، یعنی صله رحم. طرف میگه که حضرت بهش میگه که این یعنی چی؟ میگه ما میگیم یعنی صله رحم. حضرت میگه فقط این نیست، این یعنی به ما اهل بیت وصل شید. چرا شما اهل بیت؟ مگه ما فامیل ما این؟ ما که سید نیستیم، من سید نیستم، من چجوری شما فامیل ما هستیم؟ ما رحم ولایی شما هستیم، رحم روحانی شما هستیم، روح ما، روح ایمانی ما در پیوند با، لذا ما چون در پیوند با رسول اللهیم، چون در پیوند با امیرالمؤمنینیم، چون در پیوند با ائمه هستیم، با برادران ایمانی خودمون برادریم. لذا یه خانواده دیگه اینجا تو تشکیل میشود، میشه همون انما المؤمنون اخوه. یا اون آیه دیگه میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همه به ریسمان الهی چنگ بزنید، تفرقه نکنید. وذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء، یاد کنید نعمت خدا رو بر خودتون، شما دشمن بودید با هم. فالف بین قلوبكم، شما رو الفت داد قلباتونو با هم. فاصبحتم بنعمته اخوانا، حول محور ولایت واعتصموا بحبل الله، حول حبل الله با هم دیگه برادر شدید، با هم دیگه ارتباط پیدا کردید. این میشه یه خانواده رو، این میشه یه لولی بالاتر که این هم ما نسبت بهش تکلیف داریم. تمام این جریان اجتماعی ایمانی که در خود ایران هستن ما بهشون نسبت به اینها تکلیف داریم. نسبت به اینها فقط نه، جریان ایمانی مرز نمیشناسه، ایرانی و غیر ایرانی نداره. بگو در غزه، بگو در لبنان، بگو در یمن، بگو در سوریه، بگو در عراق، بگو هر جایی که هستن، ما با اینا پیوند روحانی داریم، ما با اینا پیوند روحانی داریم، چیزی بالاتر از پیوند خلاصه خاکی که رحم خانوادگی ماست و چیزی بالاتر از انسانیت. به قول امیرالمؤمنین وقتی به مالک میگه برای حکومت بره، میگه اما اخون لکه فی الدین و اما شبیه لکه فی الخلق. این کسایی که تو میره اونجا بهشون خدمت کنی یا برادر ایمانی تو هم که هیچ، یا هم شبیه تو هم در خلقت انسان هم. این جریان میشه خانواده روحانی، یه جریان از همه اینا بالاتر، از اون رحم خاکی، از اون جریان انسانیت، از همه اینا بالاتر. این میشه یه جریان دیگه. حالا اگه اینجور شد معلوم میشه که اون فلن والدین والاقربین آیه ای که داشتیم، آیا دیگه از والدین در نمیاد؟ ما والدین دیگه ای داریم. والدین ما کی هم؟ انا و علی ابا و حاضر الامه. جریان والدین میشه این. اقربین ما کی هم؟ میگم برادران مؤمن، خواهران مؤمن. که این بحث رو میگم، من الان دیگه مفصل واردش نمیشم، فقط یه توضیح اجمالی دادم. تو اون دوره کسایی که دوست دارن این بحث رو مفصل تر ببینن و ندیدن، به اون دوره ها باید رجوع کنن، اون بحث رو داشته باشن، دوره اهل ولای یک، اونجا ما بحثش رو کردیم. خب اگه این شد دیگه معلوم میشه این آیه در قرآن آمده، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. آقا دیگه باید به کی کمک کنیم؟ سوال ما چی بود؟ کمک گام اول ما چی بود؟ به چه کسی کمک کنیم، نه چه چیزی کمک کنیم، به چه کسی کمک کنیم. گفت للوالدین والاقربین، اینها رو گفت. آخرش نهایتش للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، به اون فقیرانی که در راه خداوند اینها چی شدن؟ در حصر قرار گرفتن، مثل مردم غزه. این محاصره وحشیانه نظام خوناشام و نجس صهیونیستی نسبت به این مردم مظلوم غزه، مردم مظلوم لبنان، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، در راه خدا اینها در حصر قرار گرفتن. لا يستطيعون ضربا في الارض، نمیتونن تو زمین سفر کنن، این طرف اون طرف برن، مشکل خودشون رو حل کنن. اینا نمیتونن از غزه، میتونن اینا بیرون برن؟ نه. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، یه کسی که حال اینا رو ندونه، کسی که جاهل باشه به حال اینا، فکر میکنه اینا بی‌نیازن، دارن زندگی میکنن، کاری ندارن دیگه. چرا؟ چون عفت میورزن، خیشتنداری میکنن. و الان شما ببینید مشکلات اینا زیاده، اینا برای یه نونش سادش خلاصه مشکل دارن، برای یه آب سادش مشکل دارن، بیماری هایی که به خاطر خوردن آب ناسالم اونجا داره پخش میشود و اینها. لیحسبهم الجاهل و اغنی، هیچ وقت شما تو این شبکه ها بخوان گدابازی در آی به ما کمک داریم میمیریم فلانی حرف، نه، با استقامت وایستادن، یه جوری سینه ستبر کردن و محکم وایستادن که یحسبهم الجاهل و اغنیا، که آدمی که حال اینا رو نمیده فکر میکنه اصلا نیازی ندارن. من التعفف، به خاطر اینکه چی؟ عفت میورزن، پاکدامنی میورزن، خودشون رو به دست و پای این و اون نمیندازن. تعرفهم به سیماهم، اینا رو با نشانه هاشون میتونی بشناسی. لا یسالون الناس الحافا، از مردم چیزی با اصرار نمیخوان. گدا هستن با آدم میچسبن، تو رو خود اینو بخر، اینو بگیر، اینو کمک کن، کمک کن، کمک کن. نه نه، لا یسالون الناس الحافا، از مردم با اصرار چیزی نمیخوان. بدانید اینو که و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم، اون چیزی که از خیر خلاصه از اموال شما کمک میکنید خدا بهش آگاهه، اون کاری که شما دارید میکنید خداوند بهش آگاهه و کار شما رو میبینه، زحمت شما رو میبینه، میبینه که دارین چیکار میکنید. فلذا بحثی که ما تا الان داشتیم تو این جلسه فعلا تا اینجا شما بودیم. اولا گفتیم ما دنبال جریان سلوک اجتماعی، ما میخواییم جریان کمک کردن یه رشد دیگه ای داشته باشیم. گفتیم چگونگی حرکت در این جریان رو میخواییم تو این چند جلسه در موردش صحبت کنیم، چجور میشود با کمک کردن رشد داشته باشیم. گفتیم نکته اول اینه که کار با فایده و کار بی فایده چیه، این دوتا رو اول آدم باید بفهمه، از هم جدا کنه. اگر نیتمون خدایی باشه اگر برای خدا باشه، نه برای که اینو اون ببینن، نه برای که اینو اون تعریف کنن، نه اینکه بعدن که با نیت خدای کارو انجام دادیم با منت گذاشتن و اذیت کردن خرابش کنیم. اگه این باشه تازه وارد کار درست شدیم، تازه این کمک کردن ما فایده داره. باز من شما سوال میپرسم، طبق همون حرف یه کسی میاد بگه آقا جون من یه اون برای زن و همسر و فرزندانم کار کردم، هیچ فایده، هیچ کدوم قدردان من نیستن. سوال من برای خدا کار نکردی؟ حالا اینا هم قدر ندونن، خدا دیده؟ اگه خدا میبینه دیگه مشکلی نیست، آدم دیگه نگرانی نداره، واقعا نگرانی نداره، چون خدایی که میبیند و خدایی که تواناست در جبران کردن، خلاصه داره میبینه کار شما. این خیلی نکته مهمه. نیت اصلا وارد سلوک نمیشه کسی اگر اون قسمتش درست نشه. جریان برای کی داره کار میکنه؟ دادم دنبال تشویق از این و اون نیست، دنبال تشکر نیست. حالا همسر آدم دید من از صبح زحمت کشیدم، خونه رو تمیز کردم، مرتب کردم، چی کردم؟ برای خدا کردم، با این نیت، نه اینکه مجبور بودم، خب نکنم چیکار کنم دیگه، نه، برای خدا کردم، نیت کردم برای خدا کردم. حالا ندید اشکالی نداره، خدا که دید من برای او انجام دادم. این نکته اول. نکته دومی که گفتیم چی؟ گفتیم معمولا این سوال تو ذهن ما میاد که آقا جون چی باید کمک کنیم، من اگه میخوام رشد کنم چی باید کمک کنیم؟ گفتیم آقا سوال کاملا غلط. سوال درست میاد به کی کمک کنیم. مراتب کمک کردن رو گفتیم خدمتتون، مراتب کمک گفتیم، کمک کردن به خانواده، اول به چی؟ پدر مادر، بعد خانواده. تو روایت داریم، در روایت اینجور آمده، میگه این کمک کنید، کمک کردن میگن دیگه، انواع کمک، مالی، کلامی، مشورت دادن، همه جور کار، خیرخواهی کردن، کمک، اینا همه صدقه است، همش صدقه است. میگه به فامیل کمک کن، بعد میگه به کدوم فامیل؟ فامیل کاشه. تو عبارت روایت اینه، میگه کاشه. کاشه یعنی چی؟ یعنی اون فامیلی که اذیتت میکنه، اتفاقا به اون کمک کن. میگه به اون کمک کن، فامیلی که اذیتت میکنه. عجیب آدم رو رشد میده. اینا عجیب خیلی از ما الان هستیم، میگه آقا تا میگیم تو فامیل و خانواده و ارتباط و پیوندهای اجتماعی، سری تا میگیم آقا میگه خانواده ما اصلا یه چیز دیگه ای هن، اصلا بعد المشرقین ما با هم فاصله داریم، ربطی به هم، ما میریم با حزب اللهی همون میچرخیم، خانواده ما غیر مذهبی همون باشون کنیم. نه خیر، اتفاقا با همون غیر مذهبی که با تو مخالفه، اتفاقا به اون کمک کن، اتفاقا به اون پیوند بر. این خیلی حضرت میگه این اتفاق رشدش بیشتره. کمک کردن به خانواده مراتب رو گفتیم دیگه، والدین، خانواده، بعد یتیم، بعد ابن فقیر، بعد ابن سبیل، اینا مراتب بعد بود. و اول به این، بچهش مثلا میخواد ازدواج کنه، پول نداره، بهش کمک کن، جایزیه براش جور کن، همه این چیزایی که میشود. این مال چیه؟ این مال وقتی که شما به اون خانواده که با شما مخالف کمک کنی، اتفاقا بیشتر اثر میذاره. اینا رمز و راز رشد کردنه. خلاصه خالصا به وجه الله آدم به این کمک کنه برای خود. اینجا اتفاقا نیت آدم خالص‌تره، نیت آدم خالص‌تره توی این کمک کردن ها. یا تو اون همسایه که بیشتر اذیت میکنه اینا، و قص الهازا. گفتیم خب در این خلاصه میشود، نه خیر، گفتیم در این خلاصه نمیشود، گفتیم یه خانواده خاکی داریم، یه خانواده روحانی داریم. جریان خانواده روحانی معلوم میکنه به این جریان برادران ایمانی کمک کردن، مثل این کمک مؤمنانه، مثل اینکه به مردم غزه کمک کنیم، الذین احصروا فی سبیل الله که توضیحش گذشت. این تا اینجا بحث امروز ادامه داره، هنوز مراتب کمک کردن ادامه داره که انشاءالله جلسه بعد خدمتون خواهیم بود. یه نکته دیگه هم من بگم خدمتون، یک بشارتی خدمت شما عرض کنم، انشاءالله از جلسه بعد، یعنی پنجشنبه، ما یه جلسه پنجشنبه داریم، دو روز بعد دو تا جلسه هم سه شنبه و پنجشنبه هفته بعد داریم. از جلسه بعد انشاءالله در خدمت بزرگوارانی از خواهرایی که تجربه کار مواسات و کمک کردن به جهات مختلف دارن، میخوایم استفاده کنیم از این بزرگواران، تجربه خودشون و شیوه کار رو هم ارائه کنن. انتهای عرایض بنده در حد مثلا 10 دقیقه تا 1 ربع فرمایش میکنم، بسیار بحث خلاصه کاربردی و خوبی است که میتونید ازش استفاده کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. من در خدمتتون هستم، برای سوالی چیزی اگر هست سوال جواب بدم. این کسانی که اگه سوالاتونو حالا اینجا بفرستید بهتره، تایپ کنید سلامت باشه. سوال پرسیدن که از کجا بفهمیم نیت مؤمن خالصه. عرض کردم نیت خودش رو آدم میخواد بفهمه، یکی از راهش اینه ببینه آیا منتظر تشکر از سوال، سوال خوبیه، ببینه آیا منتظر تشکر دیگران هست آدم یا نه. من خودمو ببینم، ببینم مثلا این کارو کردم آیا منتظرم کسی من تشکر کنه؟ هیچ کس از من تشکر نکرد، خدا رحمت کنه شهید خرازیو، میگفتش که آقا شما کارو مگه برای خدا انجام ندید؟ حالا هیچ کس ندید، اشکالی داره؟ خدا که دید دیگه آدم احساس نمی کنه، مثلا احساس این باید سیکمه، هنوز همه متوجه نشدن من چه کار بزرگی انجام دادم، نه خدا که داره می بینه. این میشه خالص بودن، این میشه خالص بودنی که آدم مثلا از تشکر دیگران خیلی چیزی نشه، از عدم تشکر دیگران هم خیلی تکونی نخوره. میشه مثل امام، امام همین که تو هواپیما داشت می اومد گفتن احساس خاصی داری؟ گفت نه من احساس خاصی ندارم، چون برای خدا کار میکنه. حالا مردم این همه خوشحالی میخوان بکنن یا میخوان بزنن امامو بکشن، هر اتفاقی میخواد بیفته او براش مهم نیست، چون جریان خالصه برای خداوند. سوال خوبه. خب دوره اول باید تو همون چیز داشته باشه دیگه، تو به ادمین بگید براتون معرفی میکنن. اقوامی که مخالفن ولی نیازی هم ندارن، ببینید این سوال غلطی میشه دیگه، میگه فقط نیاز مالیه، این کمک کردن و این میخواستم ذهنیت شما درست بشه، کمک کردن فقط مالی نیست. خیلی وقتا کمک میخواد، مثلا کمک مشورتی میخواد، کمک میخواد مثلا مریضه، عیادت میخواد، احساس تنهایی میکنه، احساس تنهایی میکنه کمیتن داد باید بیاد مثلا تنهاییشو رفع کنه، یا شما میتونی همدم او باشید، همدم بودن اینا خودش کمکه. کلمه لینه، یه کلام لین میتونیم بگیم یا نه؟ کلام خوب میتونیم بگیم. اقوام مخالفه ولی این عیادت رفتن، مریضه شما برو عیادتش مثلا، و قص علی هذا، اینا اون چیزایی که میتونه داشته باشه. باز فرمودند که چرا یهان از مسجد حرام است، یعنی چه؟ یه اصلا غلطه، ضرب المثل غلطیه. میگن که یعنی چیزی که نیازی که در خانه هست، خب این دیگه چرا باید ببریم تو مسجد برای عموم مردم؟ تو خونه بهش نیاز داریم دیگه، تو مسجد و برای عموم مردم نباید بود. با این بیانی که تو این اسلاید آخر کردیم معلوم شد که حرف غلطی است. امر به معروف نهی از منکر هم صدقه هست، اینم میتونه یه جور صدقه باشه. بله، خصوصا اینکه درست با شرایط درستش انجام بشه. بله، استقامت در نیت خالصانه به شدت سخته. چطور ممکن میشه؟ اینا دیگه چیزایی که همه چیزایی که من گفتم خودم گرفتارتر از شما هستم تو این چیزا. اینا توکل، توسل میخواد دیگه، از خدا بخوایم کمک کنه، به ما نیست کار خوب انجام دادن. این آدم اگه متوجه بشه به ما نیست، ما باید زور بزنیم، تلاش بکنیم و از خدا بخوایم که ما رو ثابت قدم بداره تو این. ربنا خلاصه افرغ علینا صبرن، بر ما صبر خودت رو بریز، و ثبت اقدامنا، قدم های ما رو استوار کن، محکم کن. گفتن اینم سوال خوبیه، گفتن که اگر بیم ریا باشد وارد کمک نشویم تا ظرف ما بزرگ شود. نه خیر، یکی از کارهای شیطان اینه که میاد بهتون میگه آه ریا میخوای بکنی، اینجا میخوای ریا بشه، اینجا میخوای ریا بشه، از همین جای حساسیت شما وارد میشه که کار خیر رو نکنه. نه، کار خیر رو بکنید، پنهان انجام بدید، یه جوری انجام بدید کسی نفهم، یه جوری انجام بدید مخفیانه باشه، آدم حواسش می نمون. شیطان خیلی بلده بدون ما کجا خلاصه باید با ما چه کنه و اینها. این از این راه نشه که ساعت از خواهی میکنم بگید ساعت دوره همینه. بعد اینا با ادمین هماهنگ کن، خالص انجام دادن کاری با اشاعه فرهنگ کار خیر چگونه جمع میشه؟ اینو عرض کردم وسط عرایزم، گفتم که اشاعه ولی بل الانسان علی نفسه بصیره، آدم خودش به خودش آگاهه، من این کارو دارم انجام میدم که بقیه بفهمن مثلا که من چقدر خوبم و اینها، یا نه اشاعه کار خیره. خیلی وقتا مثلا ما میتونیم اینو اشاعه بده، میگم آقا من یک کسی رو میشناسم، لزوم نداره من این کارو کردم، من یک کسی رو میشناسم، مثلا من یک کسی رو میشناسم فلان کارو کرده، خیلی هم کار خوبی بوده. میشه اینجوری گفت؟ راحت من باید بگم من آدرس خونش هم بده مثلا مشخص کنه. خب نه، بگه اینطور. بله گفتن همسر من بچه‌ها که کمک میکنه به روشون میاره، میگه باید بفهمن که کمک کردیم بهشون. نه دو، نه این نیست، این ها کار خیلی درستی نیست. ما نیاز داریم کمک کنیم، ما نیاز داریم کمک کنیم. احسن، حالا اینو دیگه دارید بحث داریم در مورد این قضیه. نکته مهمی خانم آقا شریف فرمودن، ما نیاز داریم کمک کنیم. این در ادامه خیلی کار داریم، جمله جمله مهمی است، در ادامه حالا بهش میرسیم ان شاء الله. بله فرمودند که بخش اینجا هم دیگه داره اذان میشه. بعضی ها اصلا دوست ندارند با ما در ارتباط باشن، حتی کمک. چه کار کنیم؟ شما باز کمک کنیم. از این بدتر، امام صادق علیه السلام یه برادرزادهی داشتن از بن الحسن، یک عموزادهی داشتن از بن الحسن. این طرف قصد جان حضرت رو میکنه، دقت کنید. حالا شما میگه چشم دیدن شما رو نداره، این میخواسته بکشه حضرت رو، موفق نمیشه، اقدام هم میکنه، نه اینکه فقط دوست داشته باشه، اقدام میکنه برای کشتن حضرت، موفق نمیشه حضرت رو ترور کنه. حضرت باز بهش کمک میکنه. تو روایت داریم که حضرت در بستر احتضار بودن، میگن آقا اون عموزاده ما وضعش خوب نیست، این قسمت مثلا یه پولی رو براش بفرستید. تو آخرین لحظات وصیت میکنن به اون شما کمک بکنه، نه کمک کنید که او برگرده، اگر خدا خواست برم میگرده، نه به این طمع، نه شما برای خدا کمک کنید به اون، ان شاء الله که برمیگرده. متوجه این از طرف شما این باشه. توان ما محدود است، چگونه میتوان اولویت رو پیدا کنیم بین رحم تینی و خاکی؟ رحم تینی و رحم خاکی جفتش یکیه، باید بفهمید رحم تینی یا رحم ولایی، یا رحم خاکی و رحم روحانی. بین این دو تا اولویت بخواید بندی کنید، اولا اینا خیلی وقتا با هم میشه انجام بشه، به هم کاری هم نداره. مثلا خیلی وقتا شما تو خانواده تو نیاز مالی به شما ندارن، ولی اینکه محبت کنید، سر بزنید، نمیدونم ابراز علاقه ای کنید، یا صحبتی کنید، یا بحث علمی مثلا مطرح کنید، یا از این جور چیزها، عیادتی برید، تشییع جنازه ای برید، از این جنس کمک ها چرا خیلی نیاز هست. یا مثلا تو مهمانی بهش کمک کنید، این جور چیزها. ولی از اون طرف نیاز به کمک های دیگه ای هست در جریان محور مقاومت. اینا با هم دیگه، خلاصه دقت کنید، اینها موقعیت های مختلفی است برای رشد کردن. اگه آدم اینا رو موقعیت های مختلف برای رشد بدونه، حریصانه همه اینا رو میخواد. میگه که نمیگه که حالا به نگاه ما بستگی داره. یه موقع است اینا رو تکلیف میبینیم، میگه حالا چند تا تکلیفو که من نمیتونم با هم انجام بدم. یه موقع است میگه آقا چند تا فرصته. شما اگه چند تا فرصت داشته باشی، اینجوری نیستش که بگی آقا من همه این فرصت ها رو میخوام، تا میتونم از همه اینا استفاده میکنم. به این کارو میشود کرد. بله فرمودن که اگر شوهر مخالف با چنین روی کردی باشه، برقراری ارتباط با اقوامی که از ما فاصله میگیرن همراهی نکنه، ما همچنان مکلف هستیم. تو این بستگی داره توی چی؟ این اولا شما با رحم خودت وظیفه داری به صله رحم. اگه شوهر شما بگی قطع رحم کن، نمیتونی قطع رحم کنی، وظیفه داری به صله رحم. اینجا ولایت نداره بر شما، چون گناهه، گناه کبیره است قطع رحم. ولی ما از فامیلای شوهره، حالا اون شما وظیفه به عنوان رحم ندارید، وظیفه شرعی ندارید، ولی به جهت اخلاقی اگر بتونین کارو انجام بدید کار خوبیه. بله امکان داره امکان داره با توجه به موقعیت و شرایط اولویت در کمک کردن تغییر کند مطابق آیه‌ای که فرمودید؟ بعضی اوقات بعضی کمک کردن ها خیلی مهمتره. الان مثلا شما فرض کنید کمکی ما در خانواده میکنیم خیلی مهمه، خیلی خوبه، ولی کمکی در راستای جبهه مقاومت و اون هست، اون جریان خیلی دقیقتر، مهمتر و خلاصه پر اثر تری میخواد بشه بر آدم. بله ایجاد روشن شواهد چه باید کرد؟ حالا اینا دیگه بماند دیگه. ببخشید دیگه، حالا وقت گذشت، الانم اذانه، موقع اذان اینجا هم باید یه ما بریم برای نماز. انشاءالله که خلاصه این گفت و شنودها مرضی بقیت الله العظم اربعان و له الفدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله پنجشنبه ادامه بحث رو خواهیم داشت و در ادامه در خدمت بزرگواران خواهیم بود که به صورت اجرایی و عملیاتی بعضی بحث‌ها رو خدمتتون ارائه کنم.